سلسله درس های دین فطری درس دوم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که یک بسته کامل از دین بر اساس فطرت قرار است که محضرتون ارائه بشه و عرض کردیم که پنجمین ویژگی آموزش صحیح معارف دین گفتیم این بود که باید بر اساس یک اصول و یک ساختار درستی ما دین رو آموزش بدیم. گفتیم زیر ساخت آموزش صحیح و زیر ساخت همه مسائل مربوط به دین شناخت و عرض کردیم که شناخت رو در بین این سه مقوله خدا، انسان و هستی باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم. مهمترین مسائل مربوط به انسان رو در قالب این هفت محور محضرتون تقدیم کردیم که محور اول که مهمترین محور هست که بحث هدف از خلقت بود رو عرض کردیم، باید به این شکل بهش پرداخت که ابتدا زمینه رو آماده کنیم برای اینکه ما به درک درست این مطلب خودمون برسیم یا مخاطبمون به درک درست این مطلب خودش برسه. خب گفتیم چه کار باید بکنیم؟ گفتیم ابتدا باید هم خالق را و هم مخلوق را بشناسیم برای اینکه هم علت خلقت و هم غایت خلقت رو بتونیم به درستی درک بکنیم. خب اما برای شناخت خالق عرض کردیم که باید از ساده ترین راه که شناخت نشانه های یا دقت در نشانه های خالق هست وارد بشیم. نشانه های خالق آیات آفاق و آیات انفس بود که عرض کردیم آیات آفاق نشانه های خالق در پیرامون ما که جلوه های متعددی که در پیرامون ما هست از عظمت هستی و جهان، زیبایی ها، اسرار خلقت، عجایب خلقت و سایر جلوه ها، اینها آیات آفاق هستند و با آیات انفس بعداً انشالله اشاره خواهیم کرد و میپردازیم. اما اولین جلوه که عظمت و بزرگی جهان بود رو اینطوری عرض کردیم که ما برای اینکه عظمت خالق رو درک بکنیم باید اول عظمت هستی رو به درستی درش دقت بکنیم و یک درک صحیحی از هستی و طرح کلی عالم داشته باشیم. خب از نردبان هستی بالا رفتیم، از فرش که زمین ما هست تا عرش و عرض کردیم که مجموعه این هستی چقدر بزرگه و عظیمه. به عرش رسیدیم و عرض کردیم که عرش برنامه مدیریت نیروهای ماوراءالطبیعه هست یا همون ترانسفیزیکی که امروز معروف هست. خب و عرض کردیم که حضرت حق که خالق این هستی است احاطه بر تمام هستی داره، احاطه بر عرش تا همه مجموعه هایی که زیر مجموعه عرش هستند. عرض کردیم که عقل فطری ما خودش این مسئله رو قبول داره و به صورت اوتوماتیک حکم قطعی می کند به اینکه این هستی یک منشأی می خواد و این منشأ هستی باید خودش هیچ محدودیتی نداشته باشه و بی نهایت باشه و الا منشأ نیست. بنابراین عرض کردیم که ما میگیم این منشأ هستی کیه؟ یک وجود بی نهایت، الله، الاله، همان مبدأ و منشأ وجود همه موجودات و همه هستی، همان معدن بی نهایت وجود که عقل همه انسان ها میپذیره و حکم قطعی میکنه به اینکه این منشأ باید وجود داشته باشه و باید هیچ محدودیتی هم نداشته باشه. خب وقتی همچین منشأی رو عقل ما اثبات میکنه طبیعیه که بپذیره که بر همه هستی احاطه داره، همونطور که قرآن میفرماد الرحمن علی العرش استوا، از عرش تا دل هستی اتم و از عرش به بعد هم دامنه احاطه این منشأ نباید محدود باشه. عقل قبول نمی کنه، باید تا بی نهایت این منشأ هستی وجودش ادامه داشته باشه که داره. اما عرض کردیم برای درک بهتر عظمت خالق هستی باید این واژه بی نهایت رو درش دقت بکنیم و مفهوم واقعی این واژه رو و اندازه‌ای که میتوانیم درک بکنیم. خب گفتیم بی‌نهایت رو چطور میتونیم بشناسیم؟ آیا میشه مقایسه کرد؟ عرض کردیم بله، مقایسه از پایین به بالا، نه از بالا به پایین. نگیم بی‌نهایت از چی بزرگتره. گفتیم روش درک عظمت بی‌نهایت اینه که برترین جلوه‌های قابل تصور رو اول فرض بکنیم، بعد این جلوه رو با بی‌نهایت مقایسه بکنیم بر اساس آنچه که قرآن به ما یاد داده. فرض کردیم که حالا بزرگترین عدد محدودی رو که میتونیم تصور بکنیم چه عددی میتونه باشه؟ یک عدد که به تعداد همه الکترون‌های هستی جلوش صفر بذاریم و بعد این عدد رو به تعداد خودش بکنیم تا صبح قیامت هم این عملیات انجام بدیم. به هر حال هرچی هم که باز میتونیم جلوتر بریم و بعد در آخر عقل به ما میگه که این عدد در مقایسه با بی‌نهایت هیچه و بی‌مقداره. در بی‌نهایت بی‌نهایت از این عدد میتونه وجود داشته باشه. خب بنابراین با این روش حالا درک بهتری از عظمت بی نهایت پیدا میکنیم و حالا وقتی که میگیم الله مبدع و معدن بی نهایت وجوده، اون وقت متوجه خواهیم شد که الله چه وجودی است. وجودی که همه چیز در برابر او هیچ از، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ ما چیزی فرض بکنیم. خب عرض کردیم که حالا اینجا اون جملاتی رو که در روز، در نماز، در جاهای دیگه اذکاری رو که تکرار میکنیم حالا باید به درستی معنا بکنیم. وقتی میگیم الله اکبر، معناش اینه که الله یعنی همان معدن بی‌نهایت وجود بی‌نهایت بزرگ است، به گونه ای که بزرگی او غیر قابل وصف است. وقتی میگیم سبحان الله، یعنی اون معدن بی‌نهایت وجود از هر نقص و محدودیتی پاک و منزه است، کوچکترین محدودیتی در وجودش نیست، یعنی همان بی نهایت بودن او. خب به هر حال باز جملات دیگری که در نماز به زبان جاری میکنیم و به ما گفتن که بگید، با توجه هم بگید، سبحان ربی العظیم. معنای عظیم اینجا چیه؟ آیا باید درباره اسماء الله اینطوری بگیم؟ بگیم مثلا خدا بسیار بزرگ است؟ مثلا درباره علیم باید بگیم او بسیار داناست؟ یا بگیم مثلا بی نهایت بزرگ است و علیم یعنی بی نهایت داناست؟ یا اینکه بهتر بالاتر از این بگیم و دقیق تر بگیم، بگیم معدن بی نهایت عظمت است. ببینید یک نکته اینجا عرض بکنم، نکته کلامی که اشراف دارید حتما بهش. ما وقتی درباره حضرت حق سخن میگیم، وقتی از ویژگی ها و صفات او سخن میگیم، این ویژگی ها و چیزایی که به عنوان صفت درباره حضرت حق به کار میبریم، اینا در واقع صفت نیست، اسماء حضرت حقه. بله ویژگی های ما صفات ماست، مثلا عالم بودن برای ما صفت است، جمیل بودن، نمیدونم کبیر بودن، اینا برای ما صفته، اما برای حضرت حق اینها همه اسمه. تفاوتش هم اینه که صفت عارض بر موصوف میشه. ما جاهل بودیم، چیزی نمیدانستیم، روزی و بعد درس خوندیم، مثلا فرض کنید عالم شدیم، یا مثلا فقیر بودیم غنی شدیم، اینا برای ما صفته چون عارض بر ما شده. اما برای حضرت حق اینطور نیست. اینطور نیست که بگیم حضرت حق مثلا عالم شده، علم بر او عارض شده. لذا آنچه که برای ما صفته برای حضرت حق اسمه. و وقتی هم بخوایم این معنا رو و این مطلب رو نشون بدیم که اینها برای حضرت حق اسمه، باید در ترجمه نشون بدیم. در روایت هم داریم حضرت امیر علیه السلام می فرمان کمال و توحید نفی و صفات عنه. کمال توحید این است که ما برای خدا صفتی قائل نباشیم. این نه به این معنا که او ویژگی هایی ندارد، این به این معناست که صفات حضرت حق عین ذاتشه. ما نباید اینها را از هم جدا تصور بکنیم، یا حتی در ترجمه نباید به گونه ای ترجمه کنیم که جدایی از ذات حضرت حق به حساب بیاد این صفات. خب درباره ما وقتی ما میگیم فلانی عالم هست، کسی عالم هست، این عالم صفتی است که عارض بر ذات شده. ولی درباره حضرت حق وقتی میگیم ان الله علیم بذات الصدور، این علیم صفتی نیست که عارض بر حضرت حق شده باشه. علیم بودن در ذات حضرت حق یعنی چی؟ یعنی حضرت حق معدن بی نهایت علم است. ولذا در ترجمه هم باید ما اینطور ترجمه کنیم. در ترجمه های قرآن ها متاسفانه دقت لازم نشده، مثلا میگن او بسیار داناست. خود واژه بسیار خب خیلی ناقصه برای اون معدن بی نهایت علم. ما بگیم بسیار داناست کجا و اینکه بگیم بی نهایت داناست کجا. خب اما خود واژه بی نهایت دانا هم بازم دقیق نیست. باید درباره صفات حضرت حق اینطوری بگیم معدن بی نهایت علم است. مثلا سبحان ربی العظیم رو نباید بگیم که او پروردگار من بی نهایت بزرگ است، نه، باید بگیم معدن بی نهایت عظمت است. ان الله جمیل، باید بگیم که او معدن بی نهایت جمال است. درباره همه صفات حضرت حق اینطوری باید بگیم. لذا این واژه بی نهایت رو حتما باید در ترجمه هامون به کار بگیریم. اصلا این جزء در واقع اسماء الله هست. وقتی میگیم الله نباید فقط ترجمه کنیم به خدا. معدن بی نهایت وجود، معدن بی نهایت هستی، منشأ بی نهایت وجود. یا وقتی درباره ویژگی‌های حضرت حق میخوایم چیزی رو بگیم، حتما باید این واژه بی نهایت ازش استفاده بکنیم. او معدن بی نهایت حیات است. الرحمن، معدن بی نهایت رحمت فراگیر و گسترده. رحیم، معدن بی نهایت رحمت همیشگی. اینطور اگه ترجمه کنیم دقیق تر میشه و بهتر میشه. به هر حال خب درباره صفات و ویژگی‌های حضرت حق این نکته رو باید لحاظ بکنیم. خب رسیدیم به اینجا که عرض کردیم. بفرمایید سوال آقای کریمی. میفرمان این فرمایش شما مستند روایی هم دارد؟ کدوم ارزم؟ کدوم مستند روایی نداشت؟ من که عرض کردم کمال و توحید نفی و صفات عنه از فرمایش حضرت امیر است. و اینکه بعد آیا نیاز هست که ما برای همه مطالبی که اینجا عرض میکنیم تک تک کلمات که یا تک تک جملات که مستند روایی نمیخواد، خیلی از این مسائل با عقل درک میشه. اینکه ما عقل ما قبول میکنه و میپذیر. جناب آقای کریم میفرمان که اینکه اسماء الهی رو با پیشوند معدن بی نهایت معنا کنیم، خب این که خیلی واضحه. آیا مستند روایی داریم که مثلا الله بی نهایت یا عقل میگه؟ عقل به ما میگه خدا باید بی نهایت باشه دیگه. ما اول اثبات ذات مقدس حضرت حق را از راه روایات باید بکنیم یا از راه عقل؟ آیا وقتی ما میگیم خدا بی نهایته نیاز هست که کسی به ما بگه، مثلا از بزرگان دین ما پیامبر بیاد بگه بی نهایت خدا، یا عقل ما میپذیره که بی نهایته؟ اگر کسی با عقلش بی نهایت بودن حضرت حق رو نرسه بهش و نپذیره، اون وقت فقط به خاطر نقل درک بکنه، این که نشد دین. این دین تقلیدیه. دین تحقیقی اینه. این که میگن اعتقادات باید تحقیقی باشه یعنی همین. اعتقادات تقلیدی نیست، یعنی شما نمیتونه تو اعتقادات بگی چون پیامبر خدا فرموده، چون حضرت امیر فرموده من قبول میکنم. تو اعتقادات عقل باید بگه و عقل به ما میگه منشأ هستی باید بی نهایت باشه. وقتی ذات او بی نهایته، همه ویژگی های او بی نهایته. وقتی که شما بگید که خدا علیم است یعنی خدا عالم است، خب معلومه دیگه. وقتی بگی عالم است یعنی این عالم رو صفت دانستی، ولو اینکه اعتقاد نداشته باشی، ولی از کلام و سخن انسان چنین برمیاد که ما عالم را صفت برای خدا میدونیم، چون میگیم عالم و این تداعی کننده ی عروض صفت بر موصوفه. عقل به ما میگه که وجود حضرت حق محدودیتی درش نیست و نباید باشه. اگر کوچکترین محدودیتی درباره حضرت حق ما تصور کردیم، عقل اینو نمیپذیره. هم نباید تصور بکنیم کوچکترین و کمترین محدودیت را و هم نباید بیان بکنیم. لذا ما وقتی میگیم او عالم است، این عالم، تلفظ کلمه عالم بودن خودش تداعی کننده عروض صفت بر موصوفه. لذا باید باز در سخنمون به گونه ای ما کلمات رو بر زبان جاری بکنیم و بیان کنیم که این تداعی هم به وجود نیاد. لذا وقتی میگیم معدن بی نهایت علم است، بله خب بعد حالا شما دنبال چی میگردید؟ دنبال روایات میگردید. بله من اول میخوام با عقل شما مسئله رو دقت بکنید، بعد در روایاتم داریم. بله مناجات شعبانیه که این چند روز قرائت میفرمودید، حتی تصل ارواحنا الى معدن العظمه، این واژه کافی نیست؟ خدا معدن بی نهایت عظمت است، معدن علم هم هست، معدن حکمت هم هست. وقتی درباره یکی از صفات حضرت حق ما یک جمله داشته باشیم از بزرگان، این که فقط منحصر در اون یک صفت نیست، که درباره همه صفات حضرت حق میتونیم و بهترین است که این گونه بگیم دیگه. حالا اینکه این بهتر است معلومه دیگه، مشخصه که وقتی بگیم خدا معدن بی نهایت عظمت است بهتر است، یا بگیم خدا بسیار بزرگ است، عقل کدوم رو بهتر میپسنده؟ یا حتی بگیم بی نهایت بزرگ است، عقل اینو بیشتر میپسنده که بگیم معدن بی نهایت عظمت است. بگیم خدا زیباست، عقل اینو بهتر میپسنده؟ یا بگیم اون معدن بی نهایت زیبایی است، کدوم رو عقل میپسنده؟ قطعا عقل اینو قبول داره که بگیم خدا معدن بی نهایت زیبایی است و نگیم خدا زیباست. چه وقتی گفتیم خدا زیباست، این تداعی کننده این هست که خب مثلا میشود خدایی باشد که زیبا هم نباشد، این غلطه. یه خدایی هم میتونه باشه که زیبا نباشه. اما وقتی گفتیم خدا الله منشأ هستی معدن بی نهایت زیبایی هم هست، این دیگه تداعی کننده عروض صفت بر موصوف نیست. این همان گونه که به ما فرمودن که صفات عین ذات کمال و توحید نفی و صفات انه، یعنی همین. بسیار خوب، اگر قانع شدید که بریم سراغ مطلب بعد. اما سبحان ربی الاعلا، این یعنی چی؟ پاک و منزه هست پروردگار من که اعلاست. اعلا یعنی چی؟ باید اینجا بگیم بی نهایت بلند مرتبه. بی نهایت بلند مرتبه، بی نهایت بلند مرتبه یعنی چی؟ خب مرتبه وجودی حضرت حق نسبت به ما چقدر بیشتره؟ ما باید بگیم بی نهایت. خدا در مراتب وجودش هم بی نهایته. یعنی چی؟ ما مراتب وجود موجودات رو تو این عالم دقت داریم دیگه. مثلا جمادات، یه تیکه سنگ، مرتبه وجودیش خب پایین ترین مرتبه وجودیست در عالم ماده. نباتات و گیاهان یه مرتبه وجودیشون بالاتره. چرا؟ چون یه کنش ها و واکنش هایی دارن که جماد نداره. نباتات رشد و حرکت دارند که جمادات ندارند. خب و اما حالا به دقت عقلی کسی نگید جمادات هم حرکت دارن، مثلا الکترون و نوترون در دور هسته اتم حرکت میکنه. مراد از حرکت این حرکتی است که جا به جا شدن در روی زمین به این شکل، حرکتی که مثلا نبات داره رشد میکنه محسوسه و جماد این حرکت محسوسو نداره. خب بعد یه مرتبه بالاتر موجوداتی هستند که میشناسیم حیوانات، علاوه بر اینکه وجود دارند، دارای ابعاد ثلاثه هستن، رشد و حرکت دارن، احساسات و غرایز هم دارن. مرتبه وجودی حیوان بالاتر از نباتاته، چون احساسات و غرایز زیادی داره نسبت به نبات، که البته در نبات هم یه ذره احساسات ممکنه باشه ولی به اون شکلی که حیوان هست نیست. انسان باز یک موجودی است که از حیوان مرتبه وجودیش بالاتر، علاوه بر رشد و حرکت و غرایز و احساسات، قوه عقل هم داره، قوه ادراک کلیات هم داره، قوه تحلیل مسائل رو هم داره. خب حالا مرتبه وجودی انسان از حیوان یه مرتبه بالاتره. البته اینها به دقت عقلی نمیگیم ها، دقت عرفیه که داریم میبینیم در عالم. مرتبه وجودی انسان از نبات دو مرتبه بالاتره، از جماد سه مرتبه. خب انسان که از جمادات سه مرتبه بالاتره، ببینید چقدر وجودش متفاوت تر است تا یک تکه سنگ. یا مثلا انسان که از نباتات دو مرتبه بالاتره، ببینید چقدر برتر است از نباتات، یا از حیوان که یه مرتبه انسان برتره در مراتب وجودش، چقدر انسان با حیوان متفاوته و چقدر کارایی میتونه بکنه که حیوان نمیتونه انجام بده. حالا اینا همه در یک مرتبه دو مرتبه است. حالا حضرت حق مرتبه وجودیش از ما چقدر برتره نسبت به ما انسان ها؟ مرتبه وجودی حضرت حق بی نهایته، بی نهایت به معنای واقعی ها، خدا در مرتبه وجودیش بی نهایته. لذا وقتی میگیم اعلا، سبحان ربی الاعلا، یعنی پاک و منزه است آن پروردگار من که بی نهایت بلند مرتبه است. انقدر بلند مرتبه است که هیچ تصور و خیالی به مراتب وجود او نمیتونه راه پیدا بکنه. بله، ایشون میفهمن که حدیثی آوردن که قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل یقول و ان الى ربک المنتهى و اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا، یعنی وقتی که کلام به خدا منتهی شود شما دیگه امساک کنید. امساک کنید یعنی چی؟ خودداری کنید یعنی چی؟ در چی خودداری کنیم؟ خب این مطالب زیادی رو به ما میگه. آیا به این معناست که حالا امروز میرسیم به این بحث، آیا خودداری کنیم درباره خدا سخنی نگیم؟ که این غلطه. این همه خدا ائمه علیه السلام درباره خدا مطلب گفتند، درباره خدا سخن نگیم؟ این که قطعا مراد این روایت نیست. ان الی ربک المنتهی یعنی این که یکی از معانی خیلی واضح و روشنی که من میفهمم اینه دیگه، که همه امور به دست اوست. وقتی کار رسید به خدا، وقتی میگیم خدا خواست که اینطوری بشه، دیگه حرفی نزنید، بگید باشه، حالا که خدا خواسته، حالا که خواست خداست پس من دیگه حرف نمیزنم، حالا که اراده الهی است من دیگه چیزی نمیگم. اینه ان الی ربک المنتهی. حالا مصادیق هم زیاد داره دیگه، وقتی درهای مسجد و نبی رو پیامبر خدا میبستن، در حجره های اصحاب رو به سمت مسجد و فقط در خانه حضرت امیر و حجره حضرت امیر رو نبستن، حمزه اومد خدمت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا من هم باید ببندم که عموی شما هستم؟ فرمود بله خدا فرموده. اینجا حمزه چون ایمان داشت گفت چون خدا فرموده من ساکت میشم و چیزی نمیگم، چشم قبول میکنم. اما یه عده نپذیرفتن. خب این ان الی ربک المنتهی اینه، در امور در کارها وقتی کار به خدا منتهی شد دیگه فامسکو. قطعا مراد این روایت این نیست که درباره خدا سخن نگید، چون خودشون همه سخن گفتن. بعدم اگر ما سخن نگیم شناخت حاصل نمیشه، چطور درباره خدا ما شناخت ایجاد بکنیم؟ حالا اگه مرادون اینه که درباره ذات حضرت حق نباید چیزی بگیم، امروز میرسیم، همین الان تا چند دقیقه دیگه صبر بفرمایید میرسیم و عرض میکنیم. بله خب. اما اگر بگید این حدیث دلالت داره بر این که مثلا درباره صفات خدا هیچی نگیم، نگیم اعلا یعنی چی، نگیم عظیم یعنی چی، نگیم مثلا ان الله علی کل شیء قدیر یعنی چی، چون درباره خداست دیگه امساک کنیم، بگیم همینه که گفته دیگه، همین است که خدا خودش گفته، به ما چه که چیه؟ نه این غلطه، این غلطه. بله به هر حال سبحان ربی الاعلا، پاک و منزه است پروردگار من که مراتب وجودش بی نهایته. عرض کردم جلسه قبل به این کلمه و واژه ربی هم باید توجه داشت که چرا نفرمود سبحان الله الاعلا، چرا ما در سجده و در رکوع نمیگیم سبحان الله العظیم، سبحان الله الاعلا، میگیم سبحان ربی. به ما گفتن بگی سبحان ربی یعنی چی؟ این رب یعنی پروردگار من، یعنی او پرورش دهنده من که میخواد منو پرورش بده برسونه به اون جایی که خودش هست، که بعد خواهیم گفت. پروردگار من که مرتبه وجودی من از صفره. وقتی ما سر میذاریم به سجده و به روی زمین و به روی خاک سر میذاریم، یکی از معانیش اینه، اونجا باید بگیم سبحان ربی الاعلا، پروردگار من را که از خاک آفریده، که پایین ترین مرتبه وجودی رو داره در عالم ماده و در کل موجودات، پایین ترین مرتبه وجودی رو داره، او خودش بی نهایت بلند مرتبه است و پروردگار منه، یعنی منو میخواد پرورش بده برسونه به اون حد اعلای وجود و به اون بلند مرتبگی که حالا پیامبر و آل پیامبر گرامی اسلام رسیدند. لذا بعدش هم مستحبه که انسان صلوات هم بفرسته. منو به کجا برسونه؟ به اونجایی که پیامبر و آلش رسیدن. انسانی که از خاک بوده روزی بشود، منا اهل البیت. به هر حال سبحان ربی الاعلا و به حمد خدا در مراتب وجود بی نهایته. بنابراین اینجا یک تعریف دیگر و ترجمه دیگری برای الله میکنیم. یه ترجمه قبلا کردیم، الاله، اله رو گفتیم منشأ وجود همه چیز، که این در روایات هم هست دیگه، در لغت هم همینطوره، منشأ وجود همه موجودات، همان منشأ وجود همه. یه معنا دیگه هم اینجا، بنابراین که اله رو از ولهه بگیریم، که این رو هم اشاره کردن علماء علم کلام، بعضی گفتن الله در واقع اله از ولهه بوده. ولهه یعنی چی؟ خب یعنی اینکه اون وجودی که همه در وجودش واله و حیرانن، وجودی که عقل همه را واله و حیران خیش میکند، همان مبدأ و معدن بی نهایت وجود که عقل همه را واله و حیران خیش کرده، یا عقل همه درباره او واله و حیران است. اینجا دیگه نمیتونیم چیزی بگیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که اون حضرت حق چند مرتبه بالاتر از ماست. اینجاست که باید امساک بکنیم و حرفی نزنیم، چون نمیتونیم بگیم چه عددی رو بگیم خدا مرتبه وجودیش از ما چند مرتبه برتره، نمیتونیم بگیم. اون بزرگترین عدد فرضی هم که بگیم، اون عددی که فرض کردیم، بازم غلطه، بازم اشتباه گفتیم. اینجاست که عقل هر چی هم جلو بره، هر عددی هم که ذکر بکنه ناتوانه، تنها باید گفت بی نهایت، بلند مرتبگی او نسبت به ما بی نهایته. بله، اما حالا بریم سراغ این مسئله که آیه کریمی هم ظاهراً مرادشون این بوده از این، از طرح این مسئله، که اصلا ذات معدن بی نهایت وجود از چیه؟ حالا این سوال از بنده است، اما میخوام درباره این صحبت بکنیم. ببینیم اصلا خدا ذاتش چیه؟ وقتی او بلند مرتبه است، ذاتش چیه که انقدر بلند مرتبه است؟ با طرح این سوال، این سوال رو مطرح میکنیم که اصلا آیا تفکر در ذات معدن بی نهایت، تفکر در ذات حضرت حق جایزه یا نه؟ آری یا نه؟ وقتی میخوایم از خدا سخن بگیم، میگن آقا چرا این کارو میکنید؟ مگه نگفتن که تفکر در ذات باری تعالی نکنید؟ اولا ببینید اون روایتی که میگه در ذات باری تعالی تفکر نکنید چه روایتیه؟ لا تتفکروا فی ذات الله، این روایته. این لا تتفکروا آیا نهی مولویه یا نهی ارشادیه؟ قطعا نهی مولوی نیست. همه علما میگن که این نهی مولوی نیست. خب نهی مولوی یعنی چی؟ یعنی اگر تفکر کنید حرام است. آیا اینجا هم اینطوریه؟ یعنی ما نباید درباره ذات حضرت حق تفکر کنیم، بشینیم فکر کنیم که ذات مقدس حضرت حق از چیه؟ این حرامه برای ما، کار حرام، فعل حرام انجام دادیم؟ قطعا این نیست. نهی ارشادی است. نهی ارشادی یعنی چی؟ یعنی اینکه به جایی نمیرسید. یعنی فکر نکنید به جایی نمیرسید. نه اینکه حرام باشه، فکر کنید ولی به جایی نمیرسید. عقل شما نمیتونه تشخیص بده که ذات حضرت حق چیست. دقت فرمودید؟ این یعنی نهی ارشادی، به جایی نمیرسید. پس حرام نیست تفکر کردن. سخن گفتن حرام نیست درباره ذات حضرت حق. خب ما میخوایم حالا با توجه به همین روایت، نمیخوایم این نهی ارشادی رو مخالفت بکنیم، ولی میخوایم بگیم که درباره ذات حضرت حق چی باید بگیم، چی باید بگیم که شایسته باشه. بله تفکر نمیتونیم بکنیم، چون عقل ما اصلا جوهرش این قابلیت رو نداره که برسه به ذات حضرت حق. اما ما باید یه جمله هم بگیم درباره ذات حضرت حق. چی بگیم؟ برای شناساندن اون ذات بی نهایتی که هیچ عقلی نمیتونه کنه ذاتش رو تشخیص بده چی باید بگیم؟ باید اینطور بگیم، باید بگیم ذات معدن بی نهایت چیه؟ هستی مطلقه. خدا ذاتش از هستی، هستی مطلق. هستی مطلق یعنی چی؟ این همون در واقع مطلبی است که به ما میگن ها، که درباره خدا تفکر نکنید به جایی نمیرسید. ما چون به جایی نمیرسیم باید اینو بگیم که ذات او هستی مطلق است. هستی مطلق یعنی چی؟ یعنی هستی که مطلق است و هیچ قیدی رو بر نمیتابد، چون بی نهایت هیچ قیدی رو بر نمیتابد. مثل هستی خود ما، در تشبیه با هستی مطلق حضرت حق، یه جلوه ای از آن هستی مطلق او در وجود خود ما هست دیگه. ما در وجود خودمون درباره اون هستی خودمون چی میگیم؟ هر کسی خودش میداند که هست، ما میدونیم هستیم، اما اون هستی وجود ما که اون من واقعی وجود ما که همون روح و جان و قلب ماست، اون هویت واقعی ما که همون روح ماست، حالا اون هستی ما که میدونیم هستیم، جسم ما رو نمیگم ها، لذا اون هستی چیزی غیر از جسم است. انسان روح است نه جسد. بله ما میگیم من، حتی اضافه میکنیم میگیم جسد من، جسد من رو مثلا فلان جا دفن بکنید، این یعنی من چیزی است، جسد چیز دیگری است، پس اون من تو جسد نیست. خب اون من واقعی وجود ما جلوه ای از هستی مطلقه، میدانیم که هست و هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. این قیودی که در باره جسم نمیتونیم به اون من بزنیم. من ما چند کیلوه؟ من ما چه رنگیه؟ من ما طولش چقدره؟ من وجود ما عرضش چقدره؟ عناصر تشکیل دهندش چیه؟ نمیتونیم. این من وجود ما چیه؟ جلوه ای از هستی مطلق، یعنی میدانیم که هست و هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. این یعنی هستی مطلق. در باره حضرت حق هم همینطوریه، چون اون معدن هستی مطلقه در باره حضرت حق دیگه به طریق اولا باید ما این رو بگیم که او میدانیم فقط که هست ولی هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. به قول اون دانشمند گفت که دو چیز اعجاب مرا برمیانگیزاند، یکی آبی آسمان که میبینمش ولی میدانم که نیست، و یکی خدایی که نمیبینمش و میدانم که هست. میدونیم فقط هست، یقین داریم، هر کسی یقین داره خدا هست، که حالا بعد عرض خواهیم کرد. اون یقینمون همون جزء آیات انفسی که حالا بعد بهش میرسیم. هر کسی در فطرت خودش و در وجود خودش یقین داره که خدایی هست، اما هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. خیلی خوب، این میشه هستی مطلق. هستی مطلق یعنی حقیقت وجود، یعنی اصل وجود، اصل وجود بدون هیچ قید و محدودیت، بدون هیچ قید و محدودیتی. خب بنابراین وقتی میگیم الله معدن بی نهایت وجود است، یعنی چی؟ یعنی که هیچ چیزی او رو محدود نمی کنه. این مقدار که درباره ذات حضرت حق بگیم که اشکال نداره، که اتفاقا این مقدار خوبه، اینو برای ما گفتند، خود بزرگان دین هم گفتند. این مشمول اون نهی از تفکر در ذات حضرت حق نمیشه. این مقدار باید شناخت داشته باشیم نسبت به ذات حضرت حق. بله ما به کنه ذاتش نمیتونیم پی ببریم، اگه در کنه ذاتش فکر کردیم این مشمول همون نهیه میشه، گرچه اون نهیه هم تازه گفتیم مولوی نیست و ارشادی است. خیلی خوب، بنابراین الله معدن بی نهایت وجود، تا اینجا این درک رو پیدا کردیم. حالا چند تا از ویژگی ها رو عرض بکنیم. این معدن بی نهایت وجود یگانه است. ببینید عقل به ما میگه که منشأ هستی یه دونه بیشتر نباید باشه. منشأ هستی یکیست. چرا یکیست؟ چون عقل اثبات کرد بی نهایت بودنشو، عقل اثبات کرد که نمیتونه اون منشأ محدود باشه، هیچ محدودیتی در وجودش نیست، پس بی نهایته. و وقتی میگیم بی نهایت، بی نهایت قابل تعدد نیست، بی نهایت یکی بیشتر نیست، بی نهایت یکیه. بی نهایت یکیه یعنی هیچ عقلی نمیتونه تصور بکنه دو بی نهایت را. سالها این مسئله در علم کلام وجود داشت، این سوال بزرگی که در علم کلام تعبیر میکنه ازش به شبهه ابن کمونه، که ابن کمونه کسی بود که این شبهه رو مطرح کرد. گفت چه اشکال داره که دو تا خدا باشه؟ دو تا خدا یه مستقل، این برای خودش باشه اونم برای خودش، از کجا معلوم یه خدای دیگری نباشد که خودش برای خودش یه جهانی عالمی داره، کاری هم با این خدا نداره، با هم قرارداد صلح بستن، کاری هم با هم نداشته باشن. اینو سالها کسی نتونست پاسخ بده، تا اینکه پاسخش رو بعد علما اینطوری دادن که اصلا وقتی میگیم خدا یعنی چی؟ به جای تلفظ واژه خدا باید بگیم چی؟ معدن بی نهایت وجود، که اصلا درستم همینه. وقتی بگیم دوتا خدا یعنی دوتا بی نهایت، یه خدای دیگر یعنی یه بی نهایت دیگر، و عقل اینو نمیپذیره، اصلا امکان نداره دو بی نهایت، یکیشون باید محدود باشه، یکی بی نهایت نیست، دقیقا پس خدا نیست. حالا عقل میگه این معدن بی نهایت یگانه است. یگانه است هم یکیست و هم یک پارچه است، یعنی مرکب هم نیست، از اجزاء مختلف تشکیل نشده. بسیط، این که میگن بسیطه یعنی دارای اجزا نیست که از پیوستگی اجزاء به وجود آمده باشه، اینم نقصه، اینم یعنی نیازمندی به اجزاء. عقل میگه اینم در وجود حضرت حق نباید باشه و نیست. اگه همچین تصور کردیم یعنی اصلا پس اون منشأ هستی نیست. خب بنابراین در سوره اخلاص و در سوره توحید که میفرماید قل هو الله احد، معنای احد یعنی همین، یعنی هم یگانه است هم یکیست. وقتی میگیم احد یعنی هم یگانه است هم یکیست. اگه میفرمود واحد فقط میگفت یکیست، احد از توش در نمیاد، یگانگی از توش در نمیاد. وقتی میفرماید احد، هم احد از توش در میاد، یعنی یگانگی هم یکی بودن، هم یک پارچگی در ذات و بسیط بودن، مرکب نبودن و هم یکی بودن. این سوره توحید سوره است که امام سجاد علیه السلام میفرماید که برای مردم آخرالزمان نازل شده. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیثشون آخرین حدیثی که نقل فرمودن، این حدیثی که میفرمایند حضرت امام سجاد فرموده که سیعتی اقوام متعمقون، خدا چون میدانست که ایا انسانهای متعمق، حالا بعضی اینجا اومدن متاسفانه این متعمق رو بد معنا کردن، حالا من کار ندارم، ولی در جای خودش دلیل رد اونها کاملا مشخصه. اقوامی خواهند آمد ژرف نگر که اونها معنای قل هو الله احد رو میفهمند، اونها میفهمند. اون زمانی که پیامبر خدا این سوره از جانب خدا برای مردم آوردن، مردم خیلی نمیفهمیدن. چرا؟ چون اون موقع درک درستی از بی‌نهایت به این اندازه که امروز وجود داره وجود نداشت. این هم باز مستندم روایتی است که باز حضرت امام باز در کنار همون روایت از امام باقر نقل میکنن که حضرت امام باقر فرمودن که اگر میافتم محفلی را، یعنی کسانی رو که بفهمن، محفلی رو که کلامم رو بفهمن، همه دین رو از واژه از صمد در می آوردم. یعنی ببینید در اون زمان کسی نبوده که بفهمه این معانی رو که حضرت بهشون بگن. لذا اون روایت کنار این روایت امام سجاد که بگذاریم، اون وقت مشخص میشه که بله این روایت در وصف مردم آخرالزمان است که اونها دقیق‌ترن از مردم گذشته. تعمقشون و تعقلشون نسبت به حقایق، نسبت به کلام بیشتره و درکشون هم بیشتره. لذا قل هو الله احد اونا میفهمن. اصلا این خود قل هو الله احد یک سوره استدلالی است برای وجود حضرت حق. قل هو الله احد، بگو اون معدن بی نهایت وجود احد است، یگانه است، یکی است. الله الصمد، این واژه صمد هم فقط تو این سوره به کار برده شده، یه واژه سنگینیه. او صمد است. صمد یعنی چی؟ خب صمد رو در ترجمه ها در قرآن ها میگن بی نیاز، ولی بی نیاز همه بار صمد رو نمیتونه برای ما برداره. چندین معنا در باره صمد تو روایت شده. جمع بین همه معانی این است، صمد یعنی آن وجودی که هیچ گونه خلع و نقص و محدودیتی در او راه نداره، خلعی در او ایجاد نمیشه. ببینید اگه بخوام این معنا رو بهتر متوجه بشیم، همه آبهای اقیانوس های جهان و کل آبهایی که تو زمین هست، همه رو تصور بفرمایید، یه قطره اگر از همه این آبها برداشته بشه، به اندازه همین یه قطره خلع ایجاد میشه در این آبها، کم میشه ازش، با وجودی که خیلی زیاده ولی به اندازه یه قطره کم میشه، خلع ایجاد میشه، هرچند محسوس نیست در این آبها، اما یه قطره که کم بشه خلع ایجاد میشه. خدای متعال وجودی است که هیچ خلعی در او ایجاد نمیشه. یعنی اگر به تعداد اون عدد فرضی ما تصور بکنیم که عالم خلق کند و به همه وجود بدهد و همه چیز به همه بده، باز یک ذره به قول امروزی یک اپسیلون از وجود خودش کم نمیشود، خلعی در او ایجاد نمیشه. این یکی از ویژگی های بی نهایته که هیچ نقص و خلعی در او ایجاد نمیشه. این زیباترین و دقیقترین ترجمه صمد است که حالا شاید شما هم شنیده باشید قبلا میگفتن صمد یعنی چی؟ لا جوف له. لا جوف له یعنی چی؟ یعنی جوف ندارد، یعنی چی؟ تو خالی نیست. بعضی معنا میکنن که خدا توپره. یعنی چی توپره؟ الان شما برای نسل جوان امروز بخوای این توضیح بدی چی بگیم؟ بگیم خدا توپره؟ یعنی چی؟ ببینید تعبیر تعبیر دقیقی نیست، باید تعابیر رو اصلاح کرد. توپره لا جوف له یعنی همین، یعنی هیچ نقص و خلعی در وجودش ایجاد نمیشه، خلعی ندارد، خلعی در او ایجاد نمیشه. خب لم یلد و لم یولد است یعنی چی؟ یعنی لم یلد است یعنی بی نهایتی از او تولید نمیشه. لم یولد است یعنی چی؟ یعنی از بی نهایتی تولید نمیشه، یعنی نه قبل از او بی نهایتی بوده و نه بعد از او بی نهایتی خواهد بود. این که حالا مثلا میگن نمیزاید و نه زاده شده، باز این تعبیر دقیقی مخصوصا برای امروز نیست، باید اینو بگیم نه بی نهایتی از او تولید میشود و نه او از بی نهایتی تولید شده است. این بی نهایت یکیست، اصلا نمیشه بپذیره، عقل نمیپذیره دوتا بی نهایت رو. ولم یکن له کفوان احد، بی نهایت نظیر و همشن و همتایی ندارد. بی نهایت اینطوریه دیگه، ذات بی نهایت همتا نداره، به این معنا که یک بی نهایت دیگری نیست. خب تا اینجا درباره ذات حضرت حق و برخی از صفاتش مطلب رو عرض کردیم، گفتیم تعریفمون باید این باشه از حضرت حق، خالق هستی بنابر آنچه که عقل ما قضاوت میکنه معدن بی نهایت وجوده، ولی نه فقط وجود، وجود و همه جلوه های وجود. ویژگی های حضرت حق چیه؟ هر ویژگی و هر جلوه ای که در وجود میبینیم، اینها در واقع معدنش در وجود حضرت حق. مثلا باید بگیم حضرت حق معدن بی نهایت همه صفات و ویژگی های زیبایی است که ما در هستی میبینیم، و هم تمام ویژگی هایی که اصلا ممکنه جلوهش نبینیم ولی به ذهن ما خطور میکند. هر ویژگی زیبایی که به ذهن ما خطور کند در حضرت حق به صورت بی نهایت هست، معدن بی نهایتش حضرت حقه. اگر اون ویژگی وجود نمی داشت هیچ وقت به ذهن ما هم خطور نمی کرد. این که یک ویژگی به ذهن ما خطور می کنه، این خودش بهترین دلیل است برای این که این ویژگی معدن بی نهایتی دارد که وجود داره و بعد حالا به ذهن ما خطور کرده. اگه وجود نمی داشت خطور هم نمی کرد به ذهن ما. لذا درباره ویژگی ها و صفات حضرت حق باید بگیم که حضرت حق معدن بی نهایت همه ویژگی است. یعنی چی؟ یعنی به صورت ساده تر بگیم حضرت حق بی نهایت ویژگی داره. ویژگی های حضرت حق چند تاست؟ همینه که گفتیم احد و واحد و لم یلد و لم یولد و علیم و قدیر. نه، باید بگیم حضرت حق بی نهایت ویژگی و صفات زیبا داره، که البته گفتیم تعبیر صحیح اینه که باید بگیم اسماء الحسنا. خدا بی نهایت اسم دارد، بی نهایت به معنای واقعی. بله آنچه که در جوشن کبیر آمده از اسماء الله، این هزار اسم به این معنا نیست که فقط اسماء الله منحصره در اینها باشد فقط، نه، اینا بخشی از اسماء الله است که در این دنیا برای ما قابل فهمه. ما امروز نمیتونیم خیلی از ویژگی ها و صفات حضرت حق رو تو این دنیا درک بکنیم. ما دقیقا در این دنیا مثل جنینی هستیم در شکم مادر که قادر به درک ویژگی های مادر نیست. شما الان به یه جنین که در شکم مادره بگی مادر تو دکترای مثلا ادبیات عرب داره، دکترای فیزیک داره، یعنی چی؟ بچه اصلا نمیفهمه. متولد هم میشه بازم در دوران طفولیت و کودکی، حتی در دوران نوجوانی هم نمیفهمه که دکترای فیزیک یعنی چی. باید این رشد کنه، بزرگ بشه، خودش تحصیل کرده بشه، بیاد وارد دانشگاه که شد تازه میفهمه دکترای فیزیک داشتن یعنی چی. دقت فرمودید؟ ما هم وقتی از این عالم منتقل بشیم به عالم ملکوت، در آخرت تازه، در اون عالم تازه به درک ویژگی های حضرت حق میرسیم، اونم تازه به اندازه وسع خودمون، نباز به اندازه ویژگی های حضرت حق. دقت فرمودید؟ بنابراین باید بگیم تعداد ویژگی ها و صفات حضرت حق هم بی نهایت. این مقداری که برای ما بیان شده اندازه استعداد ما در این دنیاست فقط. حالا عرض بکنیم که این ویژگی های حضرت حق رو چطور باید بشناسیم. همین مقداری که در دنیا برای ما بیان شده و عقل ما حکم بهش میکنه، همین مقدار رو هم، بله، یه راهش اینه که ما بگیم چون پیامبر خدا فرموده است مثلا خدا، چون قرآن فرموده است خدا علیم است، چون مثلا معصومین فرمودن خدا جمیل است. بله، آیا ما از این طریق باید بپذیریم ویژگی‌های حضرت حق رو، یا اینکه نه، در رسیدن و ادراک ویژگی های حضرت حق هم باید ما خودمون از درون به این نتیجه برسیم که حضرت حق این ویژگی رو دارد، که این بهتره، یعنی با عقل فطری، نه با عقل استدلالی محض، با عقل اکتسابی نه، با عقل فطری برسیم. راهش چیه که با عقل فطری برسیم؟ اینه که دقت کنیم در نشانه ها. ادامه نشانه ها رو در جلسه بعد عرض میکنم، ببینیم چطور درک فطری ویژگی های حضرت حق هم از طریق دقت در نشانه ها و آیات آفاق به دست میاد. فعلا مقداری استراحت بفرمایید تا در جلسه بعد این مطلب رو تقدیم محضرتون کنیم. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.